Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. As-salatu wa s-salam ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجباد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. شام ولادت امام هادی علیه السلام است. در آستانه اعظم اعیاد امت اسلامی غدیر خم هم قرار داریم. خداوند بر همه ما مبارک گرداند. ایدی ما را امضای فرج امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا قرار دهد ان شاء الله. امشب رو من پیرو به مطالبی که هفته گذشته در رابطه با حزن حضرت یعقوب علیه السلام به مناسبت آیات مشکله در تفسیر عصمت معصومین علیه السلام با هم گفت و شنود داشتیم، هم بعد از اون جلسه هم در طول این هفته برخی از عزیزان سوالاتی کردن، احساس کردم پایان جلسه گذشته فرصت جمع‌بندی و نتیجه گیری برای اون هدفی که داشتیم نشد. لذا اجازه میخوام امشب هم بحث جلسه گذشته رو ادامه بدم، ولی با تکمیلی که احتیاج داره و جمع‌بندی کنیم. هفته آینده هم حالا انشالله خواهیم عرض کرد که از شب جمعه بعدش هم که شب اول محرم خواهد بود، اون 10 شب طبق روال هر ساله خودش بیاری خدا و عنایتشون اگر زنده بودیم بحثا رو پی خواهیم گرفت. و اما بحثی که با هم داشتیم این بود، گفتیم که آنانی که مخالف عصمت انبیا هستند سعی کردند به برخی از آیات قرآن کریم تمسک بجویند و بگویند بر اساس این آیات به نظر می رسد که عقیده شیعه که می گوید انبیای عظام علیهم السلام معصومن من جمیع جهاد، شاید این گونه نباشه، که دیدید مواردی رو با هم بحث کردیم و جواب دادیم که از جمله اونها حزن شدید حضرت یعقوب علیه السلام تا به اون کیفیت که طبق نقل قرآن کریم چشماش سفید شد و به تعبیری نابینا گشت و محزون بود. آیا این حزن این چنانی خلاف عصمت و تسلیم در برابر حضرت حق هست یا نه؟ اگر نیست دلیلش چیست؟ و اگر هست آیا این عدم تسلیم خلاف عصمت می شود یا نه؟ جلسه قبل با هم دیدیم که نفس حزن نه تنها عیب ندارد بلکه می تواند خیلی فواید و ثمرات هم داشته باشه. منتها اگر حزن از حالت مثبت خارج شد، حزن منفی شد ناپسنده. حزن می تواند مثل بسیاری از خصائص دیگر نفسانی هم مثبت باشه هم منفی. حزن منفی قطعا ناپسنده، ولی حزن مثبت چه تأثیری بر دل می گذارد و دل را آماده چه فیوزاتی می کند. در این راستا مجبور شدم یه نکته های دیگری رو از قرآن کریم اشاره کنم. امشب ابتدا تیمنن و تبرکن به عنوان شام ولادت امام هادی علیه السلام، اول یک روایت از امام هادی میخوانم، بعد به اقتضای بحث از آیات و روایات دیگر با هم بحث و پی میگیریم. بهار الانوار جلد 75 صفحه 365 از امام هادی علیه السلام نقل میکند: ان الله جعل الدنيا دار بلوا. جعل الهی یعنی چی؟ خدا قرار داده است، جعل کرده است. اونجایی که در تکوین است، جعل الهی یعنی آفرینش، خلقت. جعل ای خلق، جعل السماوات یعنی خلق السماوات. اونجایی که جعل در تکوینیات است، منظور خلقت و آفرینش. اونجایی که جعل در تشریعیات و اموری است که مربوط به اراده و اختیار ما هاست، این جعل به معنی نظام و یک قانون و سنت الهی است که خدا قرار میده. مثلا خدا قرار داده است، اینجوری مقرر فرموده است که اگر کسی قرار به فلاح برسه باید مؤمن باشه. پس این جعل الهیه. قد افلح المؤمنون. اگر کسی مؤمن نشود رستگار نمیشود. رستگاری که مورد نظر قرآن. جعل الهی یعنی اون وضع و اون نظام و اون قراردادی که پروردگار عالم پذیرفته است به عنوان سنت الهی بر جهان حاکم باشه. امام هادی علیه السلام می فرماین ان الله جعل دنیا، خدا دنیا رو اینجوری قرار داده، وضع دنیا و بودن دنیا در نظام و سنت الهی دار بلوا، دار آزمایش و امتحانه، دار ابتلاعاته. حالا یعنی چی؟ خوب دقت بفرمایید. ان الله جعل دنیا دار بلوا، دنیا رو خدا قرار داده از سرایی که امتحان، آزمایش، ابتلاعات باید در این دنیا باشه. مثلا لازمه دنیا اینه. ولآخره دار عقبا، اما اون سرانجام و نتیجه و ثمره این امتحانات باید در آخرت باشه. همینجا تو پرانتز اجازه بدید قبل از این که روایت ادامه بدم، از مولا امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه مطلبی رو تو همین زمینه عرض کنم. امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه فرمودن انما الدنیا المزمار و قدن از سباق. دنیا مزمار است، قد قیامت فردا، روز مسابقه و سبقت. مزمار یعنی چی؟ زمان و مکانی که اسبهای مسابقه رو میارن در یک زمان معینی در یک مکان مشخصی تمرین میدن برای روز مسابقه، اون زمان و مکان رو میگن مزمار. یعنی الان مربی این اسبها اسبا رو آورده توی مکان معینی داره اینا رو تمرین میده. روز مسابقه نتیجه این تمرین ها باید معلوم بشه. امیرالمؤمنین فرمودند دنیا مزمار است، یعنی زمان و مکان است. هم عمر ما این 60-70 سال 50 سال این زمان، هم مکان دنیا این عرصه مزماره، یعنی میدان تمرین و آزمایش و آماده شدنه. و قدن از سباق دار عقبا که امام هادی فرمودن، سبقت کجا معلوم میشه؟ جلو افتادن کجا معلوم میشه؟ فردای قیامت. خب ان الله جعل الدنیا دار بلوا و الاخره دار عقبا و جعله و قرار داده بل و دنیا لثواب الاخرت سببا، سبب ثواب آخرت، عامل و باعثی که ارزش اخروی را برای ما معین می کند چیه؟ بل و دنیا. این آزمایش هایی که تو دنیا رخ میده بر اثر این آزمایش هاست، سبب این آزمایش هاست که اون اثراتی که در آخرت بناس معین میشه. و ثواب الاخره من بل و دنیا عوضا، و عوض این ابتلاعاتی که تو دنیا هست ثوابی است که در آخرت. خب شما فرض کنید زمان امام هادی علیه السلام بود، شام ولادت امام هادی، رفتید سامر را خواستید در محضر امام هادی علیه السلام که آقا ما رو موعظه کنید، امام ماست، پیرو شماییم. آیا اگر امام علیه السلام این عبارتی که از ایشون در جلد 75 بهار صفحه 365 نقل شده است که عیناً همین مضمون تو نهج البلاغه هم هست، عیناً این مضمون حالا از قرآن براتون میخونم، تو قرآن هم هست، یعنی هیچی نمیتونه به محتوای این شک کنه، چون تو قرآن هست، تو نهج البلاغه هست، تو روایات دیگه هست. من تیمنن به عنوان شام ولادت امام هادی علیه السلام از امام هادی شروع کردم. خب حالا ما رفتیم محضر امام هادی علیه السلام، یه وقت دلمون خوشه دست امام هادی رو بوسیدیم، زمان حیات امام علیه السلام بسیار، یه وقت دلمون خوشه ما رفتیم تو اتاق خصوصی امام کنار امام نشستیم، یه وقت میگیم ما در محضر امام رفتیم یه درس گرفتیم. همونایی که زمان امام بودن، مثلا سلمان فارسی هم زمان امیرالمؤمنین بود، اصحاب دیگه هم بودن، چرا سلمان با بقیه فرق داره؟ غیر از این است که اون چرا که ائمه میخواهند که اصحابشون بفهمن و عمل کنن، نه تنها بفهمن، نه تنها عمل کنن، اگر بفهمند و عمل نکنن که خیلی هم بده، اگر عمل کنن فهم و معرفت درست پشتوانش نباشه اون عمل ارزنده نمیشه. بفهمند و عمل کنن. چرا سرمان در رأس بقیه قرار گرفت؟ چون فهمش بیشتر بود، عملش هم بیشتر بود، عمل با فهمش از بقیه بیشتر بود. حالا ما زمان امام هادی علیه السلام نبودیم، چندین قرن بعدیم تو شام ولادت امام علیه السلام، بیایم این روایت امام رو به اقتضای بحثی هم که داشتیم شبای جمعه که هفته قبل نیمه کارمون، امشب تکمیل کنیم. خب امام میفرماید بفهمیم دنیا دار ابتلاس، یعنی چی؟ و سبب اجر و ثواب آخرت شما ابتلاعات دنیایی است. عوضی که این ابتلاعات دارد اون فردای قیامت باید معلوم بشه. یعنی چی؟ خب برای اینکه کمی روشن‌تر بشه اجازه بدید من برم سراغ قرآن کریم. از قرآن یه چند آیه در این رابطه با هم دقت کنیم. اول سوره مبارکه بقره آیه 155 ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. اول آیه ولنبلونکم، لام تاکید آورده و نون تاکید ثقیله، چند تا تاکید میشه؟ سه تا. حتما مسلما قطعا شماها رو مبتلا میکنیم. حالا ابتلا رو بحث میکنیم، به چی؟ ابتلا بدول نبلون نکن به شیئن، به یه چیزایی من الخوف، یه جاهایی ترس بر شما غلبه، عامل نگرانی پیش میاد، جو گرسنگی، مشکل غذا، کمبود احیانا آذوقه و نقص من الاموال، یه نگرانی هایی در رابطه با مشکلات مالی تو زندگیمون، ول انفس و ثمرات، مشکلات جسمی، بیماری ها، برخی کسالت ها. ثمرات، یه درآمدهایی داریم، یه نتیجه هایی داریم، از یه جاهای چیزایی بناس گیرمون بیاد، اینا دچار نقص و کمبود و مشکلات میشن، اینا امتحانه، حتما شما رو به اینا امتحان میکنیم، یا به یکی یا به دوتا یا به چند تا. بعد روایت داره چرا برای بعضی بیشتر بعضی کمتر، اونم حالا وقت شد امشب عرض میکنم انشاءالله. ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و ثمرات، حتما 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 این کارو میکنیم. ولی آخر آیه چی فرمود؟ و بشر صابرین، یعنی افراد در این خیلی گرمه، این فکر کنم درجه شو باید، افراد در این ابتلاعات چگونه میشن؟ بعضی ها میبازن، زود از میدون در میرن، زود خسته میشن و میبازن و کنار میرن. بعضی های دیگه صبر دارن، استقامت دارن. اینجا قرآن کریم چون ایجاز داره یه دفعه همه اینا رو تو این عبارت آورده، بشارت بدید به اون کسانی که در این ابتلاعات استقامت نشون میدن، از میدون در نمیرن. خب طبق روایت امام هادی علیه السلام شما رو امتحان میکنن، دنیا داره، جعل الدنیا دار بلوا، دنیا داره بلواس، قرآن هم که فرمود ولنبلون نکن، حتما و حتما و حتما امتحانتون میکنیم، ابتلاعات براتون درست میکنیم، آزمایش ها براتون قرار میدیم. خب حالا اگر هست بشارت مال کیه؟ مال اونایی که در این ابتلاعات صبر و استقامت در پیش میگیرن. اینو داشته باشید. بیایم آیه دیگر در سوره اعراف، آیه مبارکه 168، سوره اعراف آیه 168، یه قسمتی از آیه که مورد نظرمه خدمتتون بخونم. و بلوناهم بالحسنات و سیئات لعلهم یرجعون. اونجا فرمود صابرون، اگر ابتلا در دنیا هست میتونن صابر باشن، ممکنه صابر نباشن. بشارت به اونهایی که صبر میکنن. حالا یعنی چی؟ هنوز بحث نکردم، فقط همین. پس معلومه صبر در ابتلاعات از ارزشهایی است که بشارت داره بر او. اما در اینجا یه مضمون دیگه‌ای رو میفرماید. چه میفرماید؟ خدا میفرماید و بلوناهم، ما مبتلا میکنیم، تو این امتحانات قرار میدیم ایشون را، بالحسنات و سیئات، با حسنات و سیئات. یعنی چی؟ یعنی با نعمتها و گرفتاریها. گاهی امتحان تو نعمته، پول میدیم، مقام میدیم، موقعیت میدیم، زیبایی قیافه میدیم، شهرت میدیم، یه امکاناتی در اختیارش میذاریم، این امتحانه، چیکار میکنه؟ گاهی نه، گرفتاری میدیم، مشکلات میدیم، فقر مالی میدیم، بیماری بدنی میدیم، همونطوری که برای انبیا هم خدا قرار داد. حضرت سلیمان رو حکومت اونچنانی میدیم، حضرت یوسف و پیامبر رو هم تو چاه میندازیم، هم به عنوان برده ببرن تو بازار مصر بفروشن، هم حاکمش میکنیم که بر همه مسلط بشه. هم سیئاتش یعنی گرفتاریا، اینا امتحانه، بله اونا، همون حکومت امتحانه، که چی بشه؟ چرا ابتلا میدیم؟ چرا بلونا بالحسنات و سیئات؟ یعنی ابتلاعات فقط گرفتاری ها نیست، ابتلاعات تو نعمت هام هست، که گاهی ابتلاعات تو نعمت شاید سختر هم باشه، که نکنه یه مقدار پول دید دور برداره. تا دیروز که یه مدرک دانشگاهی نداشت تواضعش بیشتر بود، حالا یه دانشگاه پذیرفته شد سرش یه جوری بالا رفته، دیگه مسجد هم نگاه نمیکنه. آخه من خیال میکنم مثلا دانشگاه رفت چه چیز جدیدی براش پیش اومده که مثلا دیگه با مسجد باید یه جوری دیگه باشه. تا دیروز میگفتن امام حسین اشک از چشمش جاری میشد، چارتان تو سینه‌اش میزد. من بارها اینو گفتم عزیزان، توی حتی دانشگاه امریکا سخنرانی کردم، روزه خوندم و به این افتخار میکنم، به این افتخار میکنم. خیال کردیم یعنی چی؟ حالا مثلا یه بعد میگوییم از عهدش میاییم بیرون برون، استدلال میکنیم چرا ما برای امام حسین گریه میکنیم، چرا ما برای ائمه مثلا این حالتها رو داریم. حالا یک دانشگاهی رفت و ببین چی کار میکنه، یک مؤسسه اقتصادی رو انداخت یه مقداری پول گیرش اومد، حالا ببین چی کار داره میکنه. همه اینا امتحانه. حالا حوصله کنی با هم یکمی باید بحث کنیم اینو. قرآن میفرماید و بلاونا هم، اینا رو تو ابتلا میندازیم، آزمایششون میکنیم، بالحسنات و سیئات، هم با نعمت ها هم با گرفتاری ها، که چی بشه؟ لعلهم یرجعون. اونجا فرمود بشر صابرون، اینجا لعلهم یرجعون. لعلهم یرجعون یعنی چی؟ باشد که برگردن. یعنی چی؟ خب دقت بفرمایید، در بخش توبه هممون شنیده ایم، بحث کرده ایم، آشنا هستید که چرا میگن توبه یعنی رجع، توبه کرد یعنی برگشت. برگشت در کجا معنا داره؟ که آغاز حرکتی شروع شده باشه دیگه. بنده الان مثلا از منزلم حرکت کردم اومدم به حسینیه، میگم بعد از حسینیه بر میگردم به خونه، این حرف درسته چون از منزل اومدم دارم بر میگردم. حالا اگر بعد از حسینیه قرار جایی بریم که تا حالا اونجا نبودم، مثلا بعد از حسینیه میخوام با همدیگه بریم توی مجلسی، تا حالا اون مکان من نرفته بودم، میگم بر میگردم اونجا یا میگم میرم اونجا؟ نه، برگشتن معنا نداره که. برگشتن در موردی است که انسان از اونجا اومده باشه. انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم، از طرف خداییم. منتها بعضی وقتا شیطنت ها، هواها، یا به تعبیر قرآن حسنات یا به تعبیر قرآن سیئات، گاهی نعمت های دنیا که باید عامل سرعت بازگشت به سوی خدا باشه، ما را به خودش سرگرم میکنه، از خدا باز میداره. قدرت به من دادن، از طریق قدرت بهتر به خدا برسم، قدرت منو جوری سرگرم میکنه از خدا دور میشه. گاهی پول به من میدن، از طریق پول به خدا بیشتر برسم، پول منو اونچنان سرگرم میکنه که از خدا دور میشم. گاهی یه گرفتاری به من میدن دلم به درد بیاد، تا با دل به درد آمده گفت خدا، حدیث قدسیه، منو کجا پیدا کنید؟ انده قلوبن منکسره. من بحثم اینجاست بیشتر، میخوام به اینجا برسم. حزن حضرت یعقوب، خدا میخواست قلب منکسر پیدا کنه، برای این قلب منکسر لعلهم یرجعون، باشه که اون رجعتی که باید به سوی من بشه، رجعت واقعی رو پیدا بکنن. حالا پس بشر صابرین لعلهم یرجعون، اینم داشته باشید. بیام یه آیه دیگه براتون بخونم، سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیه 31، ولنبلونکم، اونجا فرمود ولنبلونکم به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. حالا در این سوره مبارکه آیه 31، ولنبلونکم، قطعا آزمایشتون میکنیم، حتی نعلم مجاهدین منکم و صابرین و نبل و اخبارکم. عجب زیباست، عجب قرآن ظریف و دقیق میخواد ماها رو متوجه نکته های ظریف توجه به حضرت حق بکنه. حتما امتحانتون میکنیم، حتی نعلم، تا معلوم کنیم، نه اینکه برای ما معلوم بشه، برای خدا که معلومه، معلوم بکنیم بقیه بفهمن، معلوم بشه که چرا بعضیا رو ما روشون انگوش بیشتر میذاشتیم. به عنوان مثال عرض کنم، یه کلاسی 50 تا شاگرده، استاد تو این 50 تا دو تا رو یه جوری دیگه نگاه میکنه. این دو تا شاگرد که از راه میرسن، استاد مثلا هشام که وارد کلاس امام صادق میشد، امام تمام قد بیا بغل دست من، چرا اینقدر به یکی توجه میکنی؟ یه وقت میگه میخوام بهتون بفهمونم، یه صحنه پیش میاره، توسم میگه دیدی اینا چجوریان؟ اون چه ما میدونستیم شما نمیدونستی. خدا میفرماید تو این آزمایشا میخوایم نشون بدیم چرا پیغمبر اسلام اشرف انبیا شد، چرا امیرالمؤمنین سید الاولیا شد، چرا فاطمه الزهرا سیدت النساء شد؟ چرا ابی عبدالله سیدت الشهدا شد؟ بی خودیه؟ چی شده که انبیا استفا شدن؟ حالا دقت کنید. ولنبلومن نکن، تو ابتلاعات میندازیمتون، تو آزمایش ها قرار میدیم، حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین، تا معلوم بشه منکم از شماها کدوما کوشش میکنن، جهاد میکنن، جدیت میکنن، تلاش میکنن و صابرین. آخه بعضی ها شروعشون خوبه ولی قطع کردنشون هم خوبه، یعنی شروع خوبه اما صبر ندارن. لذا آیه شریفه فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. میگه لذا قرآن کریم دوتا رو با هم آورده. خب ما تو همین سن کم خودمون، خیلی هم کم نیست، تو همین سن کم خودمون برخورد کردیم و دیدیم آقا هم کلاسی های خودمون ادعا ماشون چه میکنیم، ما یه میز پیدا کردن یادشون رفت، یه پست پیدا کردن یادشون رفت، یه کمی پولشون زیاد شد یادشون رفت، یه کمی تو مشکلات زندگی قرار گرفتن یادشون رفت. لذا قرآن چه میفرماید؟ ولنبلون نکم حتی نعلم المجاهدین منکم، تنها نه، واو داره بعدش، و صابرین. اگر مجاهدت میکنن، اگر در راه خدا کوشایی و حرکت و تلاش میکنن، و صابرین صبر میکنن. انقدر تیتیش مامانی نازک نارنجی تا گفتی بالا چشمت ابروه غر میکنه میره، تا بهش یه اعتراض کردی در میره، تا بهش گفتی این کارت خلاف، نه جور دیگه بگم، خیلی ادعا میکنه، میگه راست میگی، چاش بیا. عجیبه. و نبلو و اخبارکم، نبلو و اخبارکم یعنی چی؟ نبلو و اخبارکم یعنی چی؟ خوب دقت بکنی، یعنی ادامه همین آیه میگه میخوایم امتحانتون کنیم تا باطنتون خبر بده، یعنی از باطنتون رو بشی که از خودتون نشون بدید، میخوایم خودتون رو معلوم کنید. اون جلسه عرض کردم زرگرا میخوان عیار طلا رو معلوم کنن، طلا رو بهش میدی، یه مایه ای داره، یه محکی داره، یه چیزی داره، میزنه خوش مبادگر محک تجربه آیت به میان، تا میگن نه آقا این که بدلیه، گله خوری این بدلیه، چی شد تو آزمایش قرار. یا مثلا شدت استقامتش در مقابل حرارت، من مدعی ام طلای فلان عیاره، میگه بذار تو کوره بذارم خودش، تو میگن این که وارف که. و نبلو و اخبارکم، نه تنها ولا نبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین. کیا کوشش میکنید؟ کیا وای میستید؟ کیا صبر دارید در این مسیر کوشش؟ نه بازم آزمایش رو بالا میبریم تا درونتون رو بشه. یعنی چی؟ نکنه پول دادی رو درباسی بغل دستی دادی، نکنه کار خیر کردی برای اینکه اسمتون بالا بزنن، نکنه فلان اثر انجام دادی برای اینکه تو تلویزیون تو رو معرفی کنن، نکنه نکنه، حتی آزمایش اونقدر بالا میبریم تا ماهیتتون رو بشه. با خدا طرفی ما، با خدا طرفی ما. یعنی دقت کنید یعنی چی امتحان. اگر بناست آز، لذا خدا میگه آقا خود انبیا رو مگه این آزمایش نکردیم؟ در قرآن کلمه بلا ابتلا داریم، کلمه فتن هم داریم، فتنه. فتنه هم یعنی چی؟ یعنی تو این گیردار آزمایش های کذایی خودتون نشون بدید. حالا دو تا پیغمبر از پیغمبران اولوالعزم رو سری قرآن میگه، هم ابتلا رو براشون میگه، هم فتنه رو براشون میگه. مثلا در سوره بقره آیه 124 راجب حضرت ابراهیم علیه السلام، و اذ ابتلا ابراهیم، ابراهیم مبتلا کردی، چه ابتلایی؟ همونایی که میدونید. ولی وقتی تو این ابتلاعات ابراهیم خودشو ماهیتش رو کرد، نشون داد، گفتیم حالا تو میتونی امام باشی. راجب حضرت موسی علیه السلام در سوره مبارکه طه آیه شماره ارز کنم 40، و فتناک فتونا. عجیبه موسی، حالا آیات قبل و بعدش رو ببینید، آیه 40 سوره طه موسی، توی فتنه انداختیمت. یعنی چه فتنه ای؟ فتونا، چه آزمایشی، عجب امتحانی بود، عجب فتنه ای برات برپا شد تا توی این فتنه ها موسی خودش نشون بده. خب اینها رو از قرآن گرفتیم. اجازه بدید یه روال کلی قرآنی رو هم بیان کنم. سوره مبارکه عنکبوت، بارها این آیه رو با هم خونده ایم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ایترکو ایقولو آمنا و هم لا یفتنون. حالا آیه بعدش هم مورد نظرمه که میخوام بخونم. احسب الناس، انسانها گمان کردن، حساب کردن، ان یترکو رها میشن، ان یقولو آمنا، همین که گفتن ما ایمان آوردیم، ها گفتی ایمان آوردیم. حافظ چه زیبا میگه، تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آمد غمی از نو به مبارک بادم. به به، تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، یه وقت من در میخانه عشق کاری نداشتم، من بودم و شکم و شهوت و خور و خواب و پول و میز و مقام، باره آقا سرگر همینا باش بسته. عشق نمیفهمه چیه. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. حالا شروع شد اومد تو این وادی، تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، این حرفا برام مطرح شد، هر دم آمد غمی از نو به مبارک بادم. این غم یعنی چی؟ میگه ها اینجا اومدی، پس حالا آماده باش، باید این مراحل امتحان بدی، باید ببینیم که چجوری میتونی جلوتر بیای. تا کدوم مرحله تو خبر درونیت، اختبار از درونت میتونه حاکی باشه که کجاها میتونی برسی. حالا ببینید، احسب الناس ایترکو ایقولو آمنا و هم لا یفتنون، ولقد، آیه بعدش، ولقد فتن الذین من قبلهم، ما قبلی ها رو مبتلا کردیم، یه سنته، این فتنه ها رو براشون پیش آوردیم. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، تا خدا معلوم گرداند کیا راست میگن کیا دروغ میگن. یعنی چی؟ عنایت بکنید. آقا خیلی نکته ظریفه، خیلی بحث قرآنی در اینجا ظریفه. آقا با خدا سر و کار داریم، خدایی که عدلش عدلترین عدل هاست، حکمتش حکمتترین حکمت هاست، با اعدل العادلین و احکم الحاکمین سر و کار داریم. جهانی قرار داده، دنیا، حالا دقت کنید که ابتلا یعنی چی. جهانی قرار داده دنیا، عالمی قرار داده خیلی ارزنده تر، والآخرت و خیرون و ابقا، آخرت. این مرحله رو فرموده که لکم فل ارزه مستقرون و متاعون الهین، تا یه مرحله است و تموم میشه، حالا 50-60-70 سال یکم این ورتر یکم اون طرفتر میره، اما اونجا رو فرمود الالعبد باقیست. اونجا این نکته رو عنایت کنید، اونجا صحنه تجلی عدل تام الهی است. الله اکبر. یعنی چی؟ صحنه ظرف عالم تجلی تام عدل الهی است. تجلی تام عدل یعنی چی؟ یعنی و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. این حرفا چیه؟ هر کاری دلمون خواست کردیم یا علی گفتیم پریدیم. نه خیر، این حرفا نیست. خود امیرالمومنین اونجا یقه من و شما رو میگیره. نه، با فرهنگ قرآنی آشنا بشیم. میگه و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یک ذره کار خیرتون حساب داره، یک ذره کار شرتون حساب داره. به چه معنا؟ به معنایی که تو این ابتلاعات روایت امام هادی رو امشب براتون خوندم، سبب ثواب آخرت چگونگی برخورد شما در بلوای دنیایی است، ثواب آخرت عوض نحوه برخورد شما با ابتلاعات دنیوی است. یکی مثل حضرت ایوب مبتلا میشه، خم به ابرو نمیاره، تا آخرش هم میگه خدا. یکی مثل من مبتلا میشم، به کائناتم بد میگم. ما در دستگاه خدا باید فردای قیامت که عالم تجلی عدل الهی است باید یه جور باشیم، تجلی عدل الهی. لذا میفرماید در این آیه مبتلاتون میکنم. یعنی چی؟ یعنی تو آزمایش ها میندازم. خیلی ادعا میکنی آدم خوبیم، یه کمی پول بد میدم، چیکار میکنی؟ ها چرا انقدر پول زده شدی؟ چرا روحیه خدمات خلقو از دست دادی؟ چرا خیال میکنی همه ثروت مال خودته؟ المال و مال الله و الخلق و عیال الله، مگه نیست؟ خب اگه تو میتونی با این پول دست عیال الهی رو بگیری، مالم مال ما، پس امتحان شما اینجا. یا نه از اون طرف یه مقدار ابتلاعات پیش میاره، حالا یه کسالت جسمی. خب آقا اگر من مال خدام، سلامتی جسمیم هم خدا خواسته مال اوست، بیماریم هم مال اوست، چطور سلامتم سرحالم بیمارم باید بیحال بشن؟ هرچی از دوست وسط جمله نکوست، عاشقم. اینا چی فهمیده بودن؟ عاشقم بر لطف و قهرش من بجد، ای عجب من عاشق و این هر دو زد. خوب دقت بفرمایید. چون دنیا داریست جعل دنیا دار بلوا، امام عادی علیه السلام، دنیا دار بلواست، پس باید تو این ابتلا طبق آیه قرآن به سیئات و الحسنات، بالحسنات و سیئات، گاهی از طریق نعمتها گاهی از طریق نقمتها گرفتاریها. حالا هرچی ایمان و ادعای ایمان بیشتر شد این ابتلاعات حساستر میشه. بیان معصومین علیه السلام رو که جلسه قبل یه روایت رو از آقا امام باقر به جهت اینکه شب اون آقا بود خوندم، نیمه کاره رها کردم، حالا یکی دو تا روایت هم بهش اضافه میکنم. این اولی که خوندم نیمه کاره بود، اصول کافی جلد دوم صفحه 252، باب شدت و ابتلاء المؤمن. شدت و ابتلاء المؤمن، امتحانات و آزمایش های مؤمن شدیده. روایت دوم، ذکر عند ابی عبدالله علیه السلام البلاء و ما یخص الله عز و جل به المؤمنه. در محضر امام صادق بودیم، صحبت از ابتلاء مؤمن به میان آمد. فقال، امام صادق فرمودن، سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم من اشد سوال شد از رسول خدا، من اشد الناس بلاء فی الدنیا، من اشد الناس بلاء فی الدنیا، کیا تو دنیا از بقیه ابتلاشون بیشتره؟ فقال عن نبیون، اول انبیا ثم الامثل فالامثل، همینجور بیاید درجه درجه. و یبتل المؤمن بعد على قدر ایمانه و حسن اعماله. آقا جون دقت کنید، بعد از انبیا و اونایی که تلیتل و انبیا معصومین علیه السلام، مؤمن است، مبتلا می شود علا قدر ایمانه و حسن اعماله، یعنی هر چه ایمانش بیشتره تکونا بیشتر میشه، هر چه اعمال بالاتره قربال. ببینید شما یه قربالی که میخواید، داریم در دوره خدمت امام باقر علیه السلام بودن، جابر جوفی میگه عرض کردم یا ابن رسول الله متا یکونو فرجکم، آقا جون فرج شما خانواده کی میشه؟ آقا فرمودن هیهات هیهات هیهات، ثلاث مره، سه بار فرمود هیهات، حالا حالا مونده، کی آقا جون؟ فرمود لا یکونو فرجنا حتی تقربلو ثم تقربلو نقربله، فرج ما نمیشه تا شما رو قربالتون کنم، تو قربلون نه قربله. چه قربال کردنایی! خدا بیامرز یکی از اساتید ما رو، میفرمود آخر زمان سوراخ قربالا درشتم میشه. استاد ما میفرمود خدایش بیامرز، گفت آخر زمان سوراخ غرباله درشت میشه. خیلی ها. حالا یه وقت شما الان یه برنجی رو میخواید غربال کنید، ریزاشو بگیرید دیگه، یه تکونکی میدید، ممکنه یه سری از ریز میزه ها لابلای اینا با این تکون کم رد نشه، ولی تکون میدید ها، تکون میدید. میفرماد وقتی ایمان بیشتره تکانها شدیدتر میشه، تو به زنگاها میبرند. چرا؟ چون بناس کلاسی آخرت بدن. دیاقت داری اونجا بری یا نه؟ آقا شما جلسه قبلی مثال عرض کردم، دقت کنی، بنده مدعی هم میخوام سر کلاس دانشجوهای دکترا برم بشینم، میگه آقا جون استاد میخواد یه حرفایی بزنه، شاگرد مرحله راهنمایی و دبیرستان و تو مراحل لیسانس و فوق لیسانس رو طی نکرده نمیفهمه این حرفا رو، او باعث عدم رشد بقیه میشه، سرعتگیر میشه. اینجا یه جمعی باید بیان بشینن که با این حرفا هماهنگ باشن. فردای قیامت ودخلیفی عبادی باید بشه. کی باید ودخلیفی عبادی بشه؟ مثل حبیب ابن مظاهر. چجور تکنش دادن؟ 90 سالشه. نمیتونست بگه ما که یک عمری حبیب اونقدر مورد علاقه اهل بیت آقای امام حسن و امام حسین سلام الله علیه اجمعین علیهما به این حبیب میگفتن عمو حبیب، عمی حبیب، چون به عنوان پدر به عنوان بزرگی همسن سال پدراش و جدشون بودن. یا عمری عبادت کرده، خدمت کرده، حالا هم تو کوفه از شهرم محاصره شده است، فرار از تکلیفم راش وجود داره، کلا شرعی بلد بودن یه جوری فرار کنن، ولی حبیب به آب آتش زد خودشو رسون کربلا، به آب آتش زد خودشو رسون کربلا، اتمام حجت هم کرد. بعدم که ابو سعد ساعدی جلو حضرت واستاد، نماز امام خون تیر به بدنش خورد افتاد زمین، حبیب اومد سرشو به دامن گرفت، حبیب برگشت گفت من بعد از تو بنا نیست بمونم که بگم به من وصیت کن، منم میام الان آمادم. گفت نه نه وصیت دارم. چیه؟ بگو. با انگشتش اشاره کرد به امام حسین علیه السلام، حبیب اوصیکم به هذا الغریب، تو رو به این تنها مونده سفارش میکنم، دست بر نداری. میگه شب عاشورا بود، دیدیم حبیب جوک میگه، به قول من شما جوک میگه، میخنده، شوخی میکنه. گفتیم حبیب شما اهلی حرفا نبودی، شوخی و مزاح خیلی از تو نمیشنیدیم، پیرمرد 90 ساله حالا شب گفتم شب به وجد آمدم، که الحمدلله عاقبتم داره به اینجا میرسه که بتونم در رکاب پسر پیغمبر. اینا امتحانه، هر چه عمل بالاتر ایمان سنگینتر، امتحان حساستر. حالا ببینید اما ادامش، الله اکبر. فمن صح ایمانو و حسن عملو اشتد بلاؤو و من صح ایمانو، اونی که ایمانش ایمان درست درمونه، و حسن عملو، عملش عالیه نیکوه، اشتد بلاؤه، بلاشم شدیدتره، اما بعدش آدم میترسه. و من سخف ایمانو و ضعف عملو قل بلاؤه، قل بلاؤه، یعنی قلت طبیعی هم هست تو همین دنیا، از کسانی که به درجات بالاتری باید برن امتحانات سنگین تری میگیرن، یا از کسانی که تو درجات پایین تر میخوان بمونن. پس هر چه بحث مقام بالاتره امتحانم حساستر میشه، ظریفتر میشه. لذا فرمود و من سخف ایمانو، آنی که ایمانش همچین تعریفی نداره، اینجوری تعریف معنی کنم، و ضعف عملو، همچین عملی نداره، چیزا که ضعیفی، قل بلا، او هم میگن تو که آقا تو این مرحله نیستی تا بیای این امتحانات بشی. یعقوب باید مبتلا کنن، ایوب باید مبتلا کنن، زینب کبرا باید امتحان بده مبتلا بشه، ابی عبدالله باید مبتلا بشه، قمر بنی هاشم باید مبتلا بشه. چرا؟ چون میخواد اوج بگیره، داره نشون میده من کیم، لذا میگه بیا بالاتر، بیا بالاتر، بیا بالاتر، میای بالا امتحانو، اون وقت به جایی میرسد که میگه دیگه نگید حسین، بگید سار الله، بگید سار الله، دیگه خون حسین نیست که روی زمین ریخت. نه مبالغه است. نفهمیدن. اگر کسی ایمانش بالاتر رفت، امتحانش شدیدتر میشه، در اون امتحان به جایی میرسد که خدا میگه مگه تو روزه که یکی از شاهد بیارم شیعه و سنی به اتفاق گفتن یا نه، خداوند نفرمود که جزای روزه خودمم، فرموده یا نه؟ خودمم یعنی چی؟ یعنی چون روزه از اون جمله عباداتی است که خلوص در او به گونه ایست، آدم میتونه روزه گرفته هیچ که نفهمه. خب بعضی چیزاست آدم یه جوری، گفت طرف حمد و سوره میخوند خیلی قشنگ، نماز مغربش رو خیلی قشنگ، جمعیتی میشه عجب نماز قشنگی میخونه، داشت میرفت رکوع، آقایون امروز روزم بودم، سبحان ربی العظیم و به حمد، عجب عابدی آقا، شیطون بیچاره میکنه آدم. اما روزه از اون جمله عباداتی است که آدم میتونه صبح تا شب با بغل دستی هستی نفهم. فرمود من میشم جزاش. من میشم جزاش یعنی کاخ چیه، بهشت چیه، حورالعین چیه، نعمت جنت بلها را دهن، جنت عشاق تو سیمای توست، خود خدا میشه. خب حالا اگر خود خدا میشه جزایی همچه عبادت، ابتلایی که از اون ابتلا بالاتر نیست، طرف در اون ابتلا پیروز بشه، جزاش چی میشه؟ خونش میشه خون خدا، میشه سار الله، یا وجود مقدس مولامون میشه عین الله، لسان الله، اسد الله، ید الله، اذن الله، هر چی بگید به عنوان مظهر الله. چرا؟ چون در تمام مراحل نشون داد. یه تیکه همینجا بگم، یه تیکه بگم ایام عیده، نمیخوام متأثرتون کنم ولی این جاش اینجا بگم. گفت وقتی که ریسمان به گردن مولا انداخته بودن، میکشیدن به طرف مسجد، قضایاشو میدونید مفصل، دو تا از یهودیای قلعه که خیبر اومده بودن مدینه خرید کنن برن، یه دفعه یکی از اینا نگاهی کرد، گفت اشهد الله اله الا الله و شهادت بره بغلسی. گفت چی شد، مسلمان شد؟ گفت بله. گفت چرا؟ گفت من حقانیت این دینو فهمیدم. گفت از کجا؟ گفت این آقا رو میبینی با ریسمان دارن میکشنش، این همونیست بوده در خیبر کندا، اینو من میدونم کیه، من خودم دیدم، این با یه دست در خیبر رو کند. حالا اینجوری یعنی چی؟ یعنی امتحان الهی اینه، به حق ایزد و الفاف سبحان که در کار علی عقل است حیران، علی آیینه اسرار ایزد، علی یک تا در دریای سرمد، به گاه خشم چون شیر شرربار، به گاه لطف چون ابر گهربار. اونجایی که امتحان با صبر کنی، ولو فاطمه فریاد بزند یا ابتا یا رسول الله مازا لقینا من بعد که من ابن الخطاب و ابن ابی خوافه، سکوت، امتحان دیگه، خم به ابرو نمیاره. اونجایی هم که براس بقرد، یک تنه در خیبر رو از جا میکنه، تو جنگ عبدوبودم خندقم با عمر ابن عبدوبود اونجوری در میفته. اون وقت خداوند بخواد این علی رو بگه او عین الله هست، او ید الله هست، او اذن الله هست، یعنی چی؟ یعنی تو امتحان شاگرد اول عالم وجود بعد از پیغمبر، معناش اینه دیگه، شاگرد اول عالم وجود بعد از پیغمبر تو دستگاه خدا باید عین الله باشه دیگه، باید اذن الله باشه، باید ید الله باشه، باید لسان الله باشه، وگرنه خب شاگرد اول یا مکتب استاد فیزیک باید اولین فیزیکدان بعد از استاد بشه، شاگرد اول مکتب یه پزشک بعد از اون پزشک باید اولین مثلا عالمه، شاگرد اول امتحان الهی کی باید باشه؟ وقت اینجاست که بندگان خدا وقتی این معانی رو میفهمن، میگن که خدایا میخوای ما رو مبتلا کنی، مبتلا بکن، ولی قدرت به ما بده بتونیم در این ابتلا بیستیم. این 4-5 روزه دنیا که میره، اون نتیجه‌ای که اونجا باید داده بشه اونجا معلوم بشه. حالا یه روایت دیگه براتون بخونم، ولی یه صلوات میخواد.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. همین باب روایت سوم، باز از آقا امام صادق علیه السلام، ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان عظیم الاجر. اجر کی باید بده؟
خدا.
ان عظیم الاجر، اجری که عظیم باشه. دوست نداریم از خدا بگیریم اجر عظیم رو از خدا دریافت کنیم؟ خب این بیان امام من و شماست با توجه به اون آیاتی هم که خوندیم. ان عظیم الاجر لمع عظیم البلاء، با بلای عظیمه. و ما احب الله قوما الا ابتلاهم، و ما احب الله قوما الا ابتلاهم. خداوند هیچ مردمی را دوست ندارد مگه میگه بندازی توی این صحنه امتحان. ازا به قول یه استادی ما داشتیم، همونی که میگفت سوراخ‌های غربال درشته، خدایش بیامرزه حالی داشت. خدایا تو را شکر که توفیق دادی ما اینا رو دیدیم. دعا کنید تو این ایام، دعا کنیم واقعا خداوند به ما توفیق بده صاحب نفسا رو ببینیم، صاحب دلا رو ببینیم، مردان خدا رو ببینیم، تو محضر اینا زانو بزنیم، اینا رو نگاه کنیم. این مرد خدا همینجور نشسته بود، گاهی که حرف میزد خدا میدونه به پهنای صورت اشک از دوتا چشاش میومد، همینجور اشک میریخت حرف میزد. و یه وقت بدون مقدمه اینجوری همینجور نگاه میکرد، نگاه میکرد، دفعه میگفت آقا آبگوش پختی؟ همینجور بدون مقدمه، شما تا حالا آبگوش پختین؟ خب بله آبگوش پختیم دیگه، حالا این آشپزی آبگوش که خیلی سخت نیست، نکنه آبگوش بلد نباشید خانماتون تحویلتون نگیرن، آبگوش راحته. آبگوش پختی؟ بله. نخود لوبیا رو که میشوری با گوشت و سیب زمینی و پیاز تو قابلمه میذاری، حالا سابقا هم که زودپز نبود درش صفه بنده، هی میرفتی در قابلمه رو برمی‌داشتی نگاهی میکردی چقدر این نخود و لوبیا باید تو آب جوش بجوشه، بیاد بالا بره پایین، بیاد بالا بره پایین، تا پخته شود، تا پخته شود. بهشت جای پخته هاست، این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه های نیم خام، سخت گیرد خام ها مر شاخ را. میوه خام وقتی به یه شاخه چسبیده کنده نمیشه، سخت گیرد خام ها مر شاخ را، چون به خامی در نیاید کاخ را. میوه خامی که نمیبرن تو کاخ پیش حاکم بذارن، میوه خام اگه از شاخه افتاد پایین میبرن توی آغل جلو علاقه میذارن، تو میوه خامه دیگه. سخت گیرد خام ها مر شاخ را، چون به خامی در نیاید کاخ را، چون بپخت و شد شیرین لبگزان، سست گیرد شاخ ها را بعد از آن. عجب قشنگ گفت، حالا که پخت شیرین شد، حالا دیگه جاش رو اون شاخه نیست، میگه دارم میافتم، بیایید. حالا میکنن میارن توی کاخ و پیش بزرگا میذارن، باید توی این نشیب و فراز ابتلاعات دنیوی پخته بشیم. پخته شدیم میگن حالا بیا تو مجلس امیرالمؤمنین تو بهشت بشیم، حالا بیا تو مجلس امام حسین شرکت کن. ولی در اثر چی؟ تو این پخته شد. ان عظیم الاجر لمع عظیم البلا. یه روایت دیگه هم براتون بخونم، روایت شماره 10، خیلی عجیبه، باز از آقا امام صادق علیه السلام. انما المؤمن به منزلت کفت المیزان، کل ما زید فی ایمانه زید فی بلاه. مؤمن مثل دو کفه ترازوه، هرچی این کفه ایمانش سنگین تر میشه، ابتلاعات اون کفهش هم بیشتر میشه. خب پس قاعده کلی در اینه که دنیا باید امتحان بدیم. خیلی مسلمان های زرولقی تیتیش مامانی اتو کشیده، همه چیز من رو برای شامم سر جا باشه. یه بنده خدایی با من تماس گرفته بود از امریکا که آقا من خیلی دوست دارم با شما بیام مکه. گفتم من شرایطم اجازه نمیده، من کار دارم نمیتونم. اصرار که البته با هم بیایم مکه، من حتما باید تو هتل هایت باشم، برای شما جا میگیرم که هم در مکه هم در مدینه تو هتل هایت باشیم. و توی صحرای منا پیش بینی کردم که تو هتل برای ما جا بذارم. تو مرحمت شما زید. خدا حافظ. یعنی چی آقا؟ یه مقدارم بریم توی یک مسائلی تو این عالم. خدا آورده ما رو تو این عالم تکون بده تو این غرباله. منی که یک کمی پولم کم میشه،
به هم میریزم. منی که یه شب شامم یه جور دیگه است، منو میخوان تو بهشت و میگه آقا جان تو رو نهایتش هم بهشت بردیم. اون دفعه گفتم یه زیر پله بهشت بهت میدم، برو اونجا بشی کارا خودت بعد. نه یا دیگه سراغ ما ولمون کن آقا. یه شاگردی میاد تو کلاس دکترا، خوب دقت کنید آقا اینا تو دنیای مثالشه، یه شاگردی میاد تو کلاس دکترا انقدر سوالات سطحی میپرسه استاد به بعضی شاگرداش میگه اینا رو روانه کنید تو اون کلاسای دیگه، اونجاها جواب میدن، این وقت ما رو نگیره، اینجا جای بحثای دیگه است. بهشت در مولا علی سلام الله علیه نهج البلاغه، صریح فرمایش حضرت تو نهج البلاغه است که در جنت درجاتون متفاوتاتون متفاضلاتون درجاتی داره، تفاضلهایی داره، هر کس به اقتضای. حالا این ابتلاعات یک حالتش، یک حالت قشنگ ابتلا، حالا دارم به حضرت یعقوب نزدیک میشم، یک حالت قشنگ ابتلا اینه که دل به درد بیاد، دل به درد بیاد، دل جد. ببینید خداوند عرشش رو چقدر تعریف کرده، چقدر روایات و حدیث قدسی داریم و آیات، عرش الرحمن عرش الرحمن عرش الرحمن الرحمن علی العرش استوا و هاکذا. اما روایت داریم قلب المؤمن عرش الرحمن، الله اکبر. یا یه چیزی دیگه بگم داشته باشید، این حدیث قدسی که شیعه و سنی نقل کرده، لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نه زمین من وسعت داره منو در بر بگیرد، نه سماع من، خداستی که مگه جا میگیره، لایتناهاز، لا یسعنی ارضی ولا سماعی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، اما قلب عبد مؤمن من میتونه منو تو خودش ببره. اما کدوم قلب؟ انا اند قلوب منکسره، هر چیزی میشکنه از ارزش میفته الا دل که میشکنه گرونبهاتر میشه، هر چیزی میشکنه از ارزش میفته الا دل وقتی میشکنه. حالا این دل وقتی دل شکست یک صفایی پیدا میکنه، اون صفا جلوش تو اشک چشم میشه، جلوش تو اشک چشم میشه. لذا مولا تو دعای کمیل عرض کردم میگه ارحم من رأس و مال هر رجا و سلاح و حل بکا، بکا داره خبر میده دل به درد آمده. خدا یعقوب دوست داره، میگه میخوام دلت به درد بیاد، اونی که از همه عزیزتره یوسف از تو میگیرم. باش، اما کجا دارید که یوسف تو درس قبل دارتون خوندم دیگه آیات، یعقوب شکایت کرد، گله کرد، ناله زد که خدایا چرا با من اینجور، نعوذ بالله، کجای قرآن بود؟ خوندم براتون، بلکه آیاتی که خوندم، گفت من فقط با خدا درد دل میکنم، از چی؟ چرا این مردم اینجورن؟ چرا این مردم اینجورن؟ اما رابطه دردمندانه رو با خدا، حالا خدا میخواد این درد رو، و از ابتلا ابراهیم، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فه اتمهون بالاتر برد، حالا میخواد درد دل یعقوبم بالاتر ببره. یوسف ازش گرفته، فعلا دلش به چی خوشه؟ به بنیامین، بنیامینم میگه ازش بگیر، خدا دست تو بحث یوسف میگم انشاءالله سلام الله علیه، به یوسف میگه بنیامین رو نگه دار. حالا بر میگردن بابا جون بنیامینم رفت، میگه باش، اینم که ته دلم بود، یه جلسه اینجا گفتم، یکی از دوستان ما قشنگ خوشم میاد واقعا، اینا تکرارش هم قشنگ، یکی از دوستان خوب ما خدایش بیامرز، استاد راهنمای عرفانی داشت، اونم مرد خدا بود، گفت سالی که آتش سوزی شد مکه، گفت ما این استاد پیرمون ازش خواهش کردیم با هم بریم مکه، پیر مرد بود ناتوانم، با هم رفتیم مکه، گفت تو صحرای عرفات بودیم که سر و صدا شد آتش سوزی شده، ما زیر بغل استادی گرفتیم بدویم بریم بالای تپه ها، این پیرمرد نمیتونست، یه دفعه زیر دست پامون احرامش باز شد، برهنه برهنه خودشو جمع کرد یه گوشه نگه داشت، ما در صدد بودیم یه حوله‌ای پیدا کنیم بیشون بدیم، یه وقت دیدیم سرش گرفت بالا، اشک از چشماش میریزه، میگه خدا نمیخواستی این دو تیکه پارچه رو داشته باشم چشم، اونم بگیر. چقدر زیباست، عاشقم بر لطف و قهرش من بجد، ای عجب من عاشق و این هر دو زد. دل باید به درد بیاد. یکی از دوست اساتید ما باز یه مثال میزد، میگه شب عروسی یه جوان، خدا انشالله همه جوانها رو بس وسایل ازدواجشون رو فراهم کنه، همسرای خوب برای همشون فراهم کنه، زندگی سعادتمندانه داشته باشن، شیطان رو خدا از زندگی جوانهای ما دور کنه انشاءالله. شب عروسی جوان بخوای موعظه کنی، یه نکته عرفانی بگی، یا شب قریب باباش یه آواعظ بیاد منبر بره نکته عرفانی بگه، کجا دل آماده تر برای شنیدن؟ اون شب غریب الان باباش از دست داده، دل شکسته داره، تو دل شکسته موعظه بیشتر میشینه، یا اون شبی که حالا به شدت هم مسرور است و شاده، نمیگیم شادی بده، اونجا که خیلی جای حرفا نیست. ولی بنده خدایی میگفت داماد اومده بود بره تو تالار، مهمونا همه منتظر، تو ترافیک هم آقا گیر کرده بود، موعظه آقا گل کرده بود، آدم در واسه که این بیچاره این پام پام میکرد، آخری گفت خدا ولیش کن بذار بره تو مجلس، آخه هر سخن جایی هر نقطه مقامی داره. اون جایی که در عالم وجود دل یک حزنی پیدا میکنه، این حزن ارتباط با مبدع برقرار میشه، ارتباط با مبدع که برقرار شد، تعالی به سوی الله مطرح میشه. حزن انبیا از این مقوله است. لذا خدا وقتی پیغمبر اسلام رو دوست داره، حضرت زهرا رو دوست داره، امیرالمؤمنین رو دوست داره، میگه ابتلاعات پیش میارم، اونا تو ابتلاعاتم نشون بدن. اگر زینب کبری سلام الله علیها ابتلا به حدی است که از نظر دنیوی و مادی حضرت زینب از سفر شام برمیگرده قد خمیده شده دیگه، یه سفر چند ماهه قد حضرت زینب رو خمیده کرد، این از نظر دنیویه. ولی از نظر روحی چیه؟ وقتی تو کاخ ابن زیادم هست میگه والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا قسم جز زیبایی چیزی ندیدیم. خب یه نکته ای رو تو سوالات مطرح شد سریع بگم، یه سوالی هم امشب به دستم رسیده، اینم اشاره کنم، بحث رو جمع کنیم دیگه، بیشتر خسته نکنم. امشب دیگه دارم طاقت میارم، چون شام ولادت امام هادی و آستانه قدیره روزه نخونم انشاءالله، دارم طاقت میارم. حالا البته از امام صادق علیه السلام روایت دیدم، میارم روایت رو با مدرک براتون میخونم. امام صادق فرمود عید میشود دل ما اهل البیت بیشتر به درد میاد، روایت از امام صادق میارم براتون میخونم. چرا؟ حضرت ادامش فرمودن، حضرت فرمودن عید میشود دل ما اهل البیت بیشتر به درد میاد. میگه اصلا آقا چرا؟ فرمود برای اینکه نگذاشتن ما رو کار بیایم تا به شما بفهمونیم عید یعنی چی. الله اکبر، نگذاشتن ما رو کار باشیم تا به شما بفهمونیم عید یعنی چی. خدا به حقیقت امیرالمؤمنین و به عظمت قدیر به همه این جمع توفیق بده بعد از ظهور امام زمان عیدو بفهمیم یعنی چی. گویند کسان که شام عید آمده است، وین نکته به طبع ما بعید آمده است، آن روز بود عید که گویند به ما از یار سفر کرده نوید آمده است. صلوات عنایت
الله.
یه سوال این بود که خب حالا هر کی مبتلاست دلیل بر ایمانه؟ ببینید ابتلا میتونه چند جور باشه. یه ابتلاعات نتیجه اعمال سوه، ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، اما در این حال اگر این فرد به خاطر عمل سوش هم مبتلاه، خدا دوست داره داره گوش کشه، گوش رو میکشه، چون اگر نخواد گوش بکشه چی میشه؟ چی؟ استدراج. احسن، نملی لهم لیزدادو اسما، قرآن میگه نملی لهم لیزداد، اگر گوششو نمیکشه میگه ولش کن دیگه، اصلا با یه کاری ندارم. پس از این جهت باز ابتلا مال خوباست، منتها ابتلایی است که گوش کشیه. یه ابتلا چیه؟ گوش کشی نیست، تعالیه، مثل ابتلای انبیا، مثل ابتلای اولیا، که این فرمود هرچی ایمان بیشتر باشه ابتلا بیشتره. سوالی فرمودن که پیغمبر وظیفه‌شون ابلاغ بود، پس امامت 23 سال پیغمبر از باب رسالت وظیفه‌شون ابلاغ بود، از باب امامت که وظیفه‌شون اجرا بود، من اینو تو اینجا بحث کردم برای شما، مفصلم بحث کردم. پیغمبر از اون جهت که رسول است، یک نبی است، رسول نبوتی، نه رسول امامتی. میگه چی؟ ما علی رسول الله البلاغ. اما پیغمبر از اون جهت که رسالت امامتی هم دارد، رسالتش چیه؟ حرز المؤمنین علی القتال و احکم بین الناس. اینا میشه امامتیش دیگه. پس پیغمبر امام هم بود. در این 23 سال 13 سال مکه امکان امامت نبود. در 10 سال مکه امکان امامتش هم بود. امامت مدینه، 10 سال مدینه امکان امامت بود، امامت هم کرد. حالا بحثای دیگه شو انشالله بعد خواهیم بود. خب من یه جمع‌بندی کنم، امشب اجازه بدید کافی باشه. عرض کردم برنامه قدیر ما بیاری خدا شب یک شنبه و شب دوشنبه از ساعت 7 حسینیه یا جای پرداختی که معمولا آشنا هستید میدونه چیزر، ما برنامه مخصوص قدیرمون دو جلسه اونجا خواهد بود. نمیدونم هفته آینده باز این بحث هنوز تکمیل کنم، چون دیگه قضیه حضرت یوسف و انبیای دیگه مونده، دیگه میره بعد از دهه محرم. ما انشالله یه بحثی با هم خواهیم داشت تا دهه محرم هم بحث خاص محرم رو بکنیم. اگر زنده بودیم و حیاتی بود بعد از دهه محرم برمیگردیم تا حضرت یعقوب با هم بحث کردیم، بعد حضرت یوسف رو بریم جلو انشاءالله. خب شام ولادت امام هادی علیه السلام در آستانه قدیر شب جمعه است. منم دیگه تحمل کردم، روزه نخوندم، ولی اجازه بدید با هم دعا کنیم. بریم در خانه بقیت الله الاعظم، ایشونو قسم بدیم به جد بزرگوارشون امام هادی علیه السلام که یه گوشه چشمی به جمع ما بکنن، که انشاءالله از فیوزات خاصه ایام و لیالی قدیر برخوردار بشیم انشاءالله. صلی الله علیک یا مولای یا علی ابن محمد ایها الهاد النقی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحا عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به مولانا صاحب الزمان یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین یا غیاث المستر المستغیثین یا اسمع السامعین یا جلیس الذاکرین یا انیس الباکین یا غایت آمال العارفین یا منتها همم العارفین یا رب العالمین یا مالک یوم الدین یا دائم الفضل علی البریه یا واسط الیدین بالعطیه یا صاحب المواهب السنیه صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه واغفر لنا یا ذل علا فی هذه الاشیه. خدایا الهی یا حمید به حق محمد یا عالی به حق علی یا فاطر به حق فاطمه یا محسن به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین. اللهم عجل ولیك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. اللهم انصر من نصر الدین واخذل من خذل المؤمنین. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا. الله و من ارادني بسوء و ارده و من كادني و كده. اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. خدایا جوانهای ما رو در پناه امام زمان محافظت بفرما، نقشه های دشمنان برای ایمان و سعادتشون رو به خودشون برگردون. خدایا نوامیس ما را محافظت بفرما، سایه بزرگترها بر سر ما مستدام بدار، ما را قدردان نعمتهایی که برای ما قرار دادی قرار بده. خدایا ما را عاق والدین و عاق اساتیدمون ممیران. خدایا همه مریض ها بلخص حاجای حاجیان به لطف و کرمت شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. اموات و ذوی حقوقمون ببخش و بیامرز. به برکت امیر المؤمنین در این ایام دستهایی که از صائب سوی تو دراز شده به لطف و عنایت ناامید برمگردان. به نبی و آله.